صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ترانه ناقوس، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. بعضی را عقیده بر این است که در تاریخ بشریت مذهب بیش از هر عامل دیگری در دنیا باعث جنایات و جنگ و خونریزی بوده است. اما نباید از ترس اینکه ممکن است کینه و دشمنی ایجاد شود نسبت به میراث معنوی و دینی خود به طور کلی بی اعتنا باشیم. بنابراین سوال این است که آیا راهی هست که انسانها بتوانند به حقایق معنوی و دینی خود مؤمن باشند ولی در این حال پیروان سایر ادیان را هم خوار نشمارند و در آرامش و صلح و صفا با یکدیگر زندگی کنند و حتی قدمی فراتر رفته و سعی کنند که دیگران را با معنویات دینی خود آشنا سازند؟ اگر این مجموعه باعث گردد که اندکی از ابرهای تیره و تار بدگمانی و کینه و نفرت بین پیروان مذاهب کاسته شود و حسن رابطه و احترام متقابل جای آن را بگیرد و به دانش شنوندگان گرامی نسبت به حقایق مسیحیت افزوده شود، خدای یگانه و متعال را سپاسگزار خواهیم بود. این مجموعه برگرفته از کتاب ترانه ناقوس نوشته اسقف حسن دهقانی تفتی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
هموطنان و شنوندگان عزیز سلام. خیلی خوشحال هستیم که فرصت دیگری مهیاست تا بتونیم در خدمت شما باشیم و در این ساعت میهمان خانه های شما.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته در رابطه با مفاهیم روح القدس، پری روح القدس، خدا با ما و همینطور تثلیث اقدس صحبت کردیم. در این برنامه به فیض خداوند در مورد کلیسا و جامعه مسیحی صحبت خواهیم کرد و خوبه که برنامه خودمون رو با عنوان فلسفه وجودی کلیسا آغاز بکنیم. اولین سوالی که به ذهن میرسه این هستش که کلیسا چیست و چگونه به وجود آمد؟ منظور و هدف اون چی هست؟ درباره این مطالب نیز متاسفانه بین ما و مسلمین سوء تفاهمات زیادی وجود داره که زائیده تعبیرات نادرست و ابهام‌آمیز از عقاید مسیحی و وقایع تأثیرانگیز تاریخ کلیساست. بر ما مسیحیان هست که وجود سوء تفاهمات رو فرصتی برای ایجاد حسن رابطه بدونیم و در برطرف کردن اونها بکوشیم. در این برنامه و چند برنامه آینده سعی می‌کنیم به طور اختصار جنبه‌های اصلی و عمده کلیسای مسیح رو که عمومیت داره و مورد قبول عموم مسیحیان هست رو بیان بکنیم. به امید اینکه سوء تفاهمات برطرف بشن و نکات مبهم روشن بشه و در بد و امر باید گفتش که واژه‌ای که در زبان فارسی به کلیسا یا کلیسیا معروف شده از کلمه یونانی اکلیزیا گرفته شده که به معنای مجمع یا گروهی از مردم هست و مفهوم بنا یا ساختمان و محل به خصوصی از اون مشتق نمیشه و همین لغت هست که در عهد جدید به کار میره برای اینکه مسیحیان تا مدت‌ها پس از قرن اول میلادی مکان خاصی جهت پرستش نداشتند و در هر جا و هر وقت و هر مکانی که برای عبادت مؤمنین دور هم جمع می‌شدند رو به اونجا کلیسا می‌گفتند. پس از اینکه بر تعداد مسیحیان افزوده شد، بناهای مخصوصی برای گرد آمدن اونها و پرستش اونها بنا شد که اون ساختمان‌ها رو خانه خداوند نام گذاشتند که در یونانی کیوریاکان گفته میشه و همین لغت هست که بعدها در زبانهای مختلف مغرب زمین به اشکال گوناگون به همان معنی به کار میده. از جمله کرشه به آلمانی و کرک به هلندی و اسکاتلندی و چرچ به زبان انگلیسی. متاسفانه مسیحیان فارسی زبان لفظ کلیسا رو هم برای گروه پرستش کنندگان و هم محل پرستش به کار میبرند و واژه جداگانه ای در این زبان وجود نداره. پس از ذکر این مقدمه باید به بحث اصلی بپردازیم و بگیم که کلیسای مسیح چگونه به وجود اومد و فلسفه وجودی اون از چه قرار هست. حق جان عزیز، باید دونست که ماهیت کلیسا مربوط به چگونگی ماهیت انجیل میشه. منظور اینه که عده‌ای تصمیم نگرفتند دور هم بنشینند و مجمعی تشکیل بدند و برای اون اساسنامه بنویسند و شرایط عضویت و یا آیین‌نامه‌ای تنظیم بکنند. ماهیت انجیل عبارتند از ابتکار و اقدام الهی برای رستگار کردن بشر از خودخواهی و گمراهی و گناه، اون هم به وسیله فداکاری و جانبازی عیسی مسیح. فلسفه وجودی کلیسا همین است و بس. عیسی مسیح عده کوچکی رو که بیشتر اونها اشخاصی معمولی و ساده بودند رو به دور خودش جمع کرد که به نام شاگردان یا حواریون معروف شدند. منظور عیسی این بود که اونها با او زندگی بکنند و با طرز پندار و گفتار و کردار او آشنا بشند و تعالیم او را فرا بگیرند تا بتونند در دنیا خادمان و عاملان امین رحمت و محبت او بشند. به سر بردن با عیسی کم کم روحیه شاگردان را تغییر داد و در نتیجه روابط بسیار نزدیک و دوستانه بین اونها و استادشون برقرار شد. به تدریج شخصیت عیسی به عنوان مسیح موعود که بنی اسرائیل همیشه انتظار ورود او رو داشت مورد قبول قرار گرفت و شخص وی مرکز توجه و سپس مرشد کامل و معبود اونها شد و واقعی صلیب سنگ محک ایمان حواریون به مسیح بود. درسته که بنی اسرائیل منتظر ورود مسیح بودند، ولی نه مسیحی که به دست مردم گرفتار بشه و بر صلیب کشیده بشه و دست آخر بمیره. درک این مطلب و آشتی دادن اون با مفاهیم رایجی که از قدرت و جبروت مسیحیاهی وجود داره کار آسانی نیست. اما وجود عیسی چنان در نهاد آنها تاثیرگذار بود که ایمان اونها به او از بوته آزمایش صلیب نیز میگذره و واقعی قیام مسیح مصلوب از قبر اونو مهر میکنه و تکمیل میکنه. به طوری که پس از واقعه صلیب و قیام عیسی از قبر، اونها به طور یقین می دونستن که او همان مسیح موعود هست که منتظر او بودند و با پذیرفتن روح القدس با کمال صراحت بی باکانه در ملأ عام به ایمان خودشون شهادت می دادن. عزیزان، مطلب مهم این هست که حواریون عیسی مسیح رو تحقق یافتن آرزوی دیرین قوم بنی اسرائیل میدونند و قصد داشتن که خیشتن را از قومی که از اون برخواسته و به اون تعلق داشتن جدا نکنند. بقیده اونها مسیح موعود ظهور کرده بود و انتظار داشتند که قوم بنی اسرائیل نیست پیغام اون رو بشنوند و با او همصدا بشند و مژده رستگاری رو به عموم جهانیان برسونند. از این جهت نخستین گروه همراهان یا شاگردان عیسی با اشتیاقی که در رساندن مژده انجیل به مردم داشتند به رسولان مسیح معروف شدند. به سر بردن با عیسی واقعی صلیب و بعدها واقعی رستاخیز و سپس مصاحبت با روح القدس رفاقت و یگانگی و ایمانی در اونها به وجود میاره که عمیقاً به یکدیگه پیوند می‌خورند. شخص عیسی که از ابتدای دعوت اونها به شاگردی مرشد و استاد اونها بود، حالا معبود و سرور و خداوند اونها شده و اونها اصرار داشتند که این موضوع رو علناً اعلام بکنند و با جدیت هرچه تمامتر در پی اون می‌کوشیدند. اگر بخوایم واقعی به خصوصی رو از وقایع دیگه جدا بکنیم و اون رو مسبب اصلی بنای کلیسای مسیح به حساب بیاریم، باید به واقعی برخواستن مسیح از قبر اشاره بکنیم. البته عزیزان، زندگی کردن با عیسی و شنیدن تعلیمات و مشاهده معجزات او و نهایتاً واقعی صلیب بر دوستان او اثر بسیار عمیقی گذاشت، ولی قیام عیسی از قبر بود که کلیسای تاریخی رو به وجود میاره. کلیسای مسیح وارث امیدها، آرزوها و بسیاری از تعالیم مذهبی بنی اسرائیل و نیز دربردارنده نمونه حیات جدید عیسی و آیین او میشه. به عبارت دیگه جامعه جدیدی به وجود میاد که در اثر ایمان به مسیح مصلوب و برخاست از قبر حامل پیام نجات برای جهانیان بود. راهنما و نیروبخش این جامعه جدید در این امر بسیار خطیر همانا روح القدس بود که کلیسا را یاری کرد تا مژده حیات بخش پیام جدید را در جهان بگسترونه. عزیزان، کلیسای مسیح در حدود 300 سال در زیر جفا و شکنجه به سر برد تا اینکه بالاخره امپراتوری روم سر تسلیم فرود آورد و دست از آزار مسیحیان برمی‌داره. در اون زمان بود که ماهیت اصلی کلیسا به عنوان جامعه‌ای در دنیا ولی نه متعلق به اون آشکار میشه. جامعه کوچکی در جامعه‌ای بزرگ، مستفیض از فیض الهی و متأثر از عکس العمل محیط. این جامعه که تنها در اثر ایمان مشترک و مصاحبت و مشارکت اعضای اون با یکدیگه و با روح القدس به وجود اومده بود، دائما با شگفتی و عجایب به پیدایش و موجودیت خودش نگاه میکرد. هرچه زمان بیشتر به اونها میگذشت، بیشتر به وسیله رساله ها و نامه هایی که بین رهبران و اعضا رد و بدل میشد، معنی پیدایش و فلسفه وجودی خودشون رو کشف میکردند. این جامعه جدید در حقیقت مهد تازه‌ای بود که با دارا بودن کتب مقدسه عهد عتیق، پیام نوظهور انجیل مسیح رو برای راهنمایی نسل‌های بعد و سرزمین‌هایی که پیغام مسیح رو نشنیده بودند، در اون نگهداری و پرورونده می‌شد. کلیسا به وسیله نامه‌نویسی و رساله‌های رسولان، معنای حیات جدید و سر دعوت و رسالت و بالاخره سرنوشت خودشون رو برای خود و به جهت دیگران تشریح می کردن و خودشون رو وارث وعده های الهی اعلام کردن. حقجویان عزیز، کلیسا عبارت بدن مسیح رو بر خودش می گذاره و مقصود از اون جامعه متعددی بود که بر روی پایه محبت و رحمت الهی بنا شد و وظیفش نمایان کردن نوع محبت خداوندی و ستایش و تمجید او بود. همونطور که شخصیت اشخاص به وسیله بدن اونها ابراز میشه، به همون نحو و کیفیت و نوع حیات عیسی در دنیا نیز باید به وسیله کلیسا نمایان بشه. در حقیقت بنایی بود که روح خدا در اونجا ساکن شده بود. بدن زنده‌ای بود که مسیح و حقیقت و رحمت او برای تعلیم و خدمت مردم این جهان به وسیله اون در فعالیت بود. یا به تعبیر دیگه، حقیقت مجسم ملکوت خدا بود در دنیا، نمونه قوت، قدرت و حکمت خدا بود که در مسیح ظاهر گردید. کلیسا فعالیت‌ها و تعالیم انبیای بنی اسرائیل رو در گذشته با وقایعی که با ظهور مسیح اتفاق افتاد پیوند زد و اون رو تقدیم دنیا کرد. تاریخ فعالیت مردان خدا در گذشته و حال به آیندگان هدیه شد. با دارا بودن اسرار نجات و معنا و مفاهیم الهی، خودش رو وسیله شفای ملل مختلف بر روی زمین قرار میده. عضویت و مصاحبت در اون بر سخت‌ترین و دشوارترین دیوارهای جدایی دنیا عائق میاد و به موقع در اتخاذ تصمیمات مهم تاریخی خیشتنش رو از قید محدودیت‌های کنیسه یهود رها میکنه، بدون اینکه دین خودش رو نسبت به میراث فرهنگی و مذهبی بنی اسرائیل منکر باشه. و اتفاق دیگری که افتاد و بسیار مهم بود، اینکه یونانیان و بیگانگان دیگر رو در جامعه خودش پذیرفت و بسیاری از مفاهیم رایج در فرهنگ یونانی رو برای تشریح مفاهیم ایمان و اعتقادنامه کلیسایی به کار میگیره و به این روش، یعنی استقبال از فرهنگ‌های بیگانه و عنایت و توجه به اندیشه‌های دیگران، تدریجاً در ملل دیگه رسوخ می‌کنه و پیام انجیل رو در سر تا سر دنیای زمان خودش، یعنی کشورهای خاور نزدیک، اروپا، افریقا و آسیای صغیر گسترش میده. هر قدر بیشتر نسبت به ابعاد محبت خدا در مسیح عکس العمل نشون میداد، بیشتر به ماهیت و علت وجودی خودش پی می برد و خودش رو می شناخت. شخصیت عیسی هم در نویسندگان و هم در خوانندگان رسالات و اناجیل اثر مثبت گذاشت. اون نوشته ها به تدریج به هدایت روح القدس جنبه رسمیت می یافت و به صورت کتب مقدسه کلیسا به ثبت رسید. با اینکه بالاخره کلیسا بود که به کتب مقدسه جنبه رسمیت و قانونی داد، ولی کلیسا رو نباید بالاتر و مهمتر از کتاب مقدس بدونیم و نه کتب مقدس رو تنها منبع و منشأ مرجعیت. حقیقت اینجاست که واقعیت مسیح هم مافوق کلیساست و هم مافوق کتاب‌های مقدس. وجود هر دو رو باید مشتق از وجود مسیح دونست. یکی شرح مکتوب و دیگری شرح سازمانی واقعی بود که منشأ اون شخص عیسی مسیح و وجود او بود. البته اون نوشته ها وجود خوانندگانی رو ایجاب می کرد، ولی گروه خوانندگان نیز حافظ و نگهبان نوشته ها شدند.
من قایق پوسیده
اما عزیزان، قصد و نیت عیسی از ایجاد کلیسا چه بود؟ کلیسا هم دارای تاریخی بود که به وسیله اون چگونگی آغاز و وقایع مربوط دیگر رو با اون حفظ می کرد و هم دارای کتب مقدسه‌ای که در پرستش به کار می رفت. بدن مسیح بر روی زمین تنها برای این حافظ کتب مقدسه می شه که وقایع و حقایق مکتوب در اون رو به وجود آورد و حافظ اون شده بود. کلیسا وسیله انتشار نوشته ها می شه. برای اینکه نوشته ها آن چیزی رو شرح می دادند که باعث و مسبب ایجاد کلیسا بود. در برنامه های گذشته راجع به معنی و مفهوم الهام و مکاشفه در مسیحیت و رابطه اون با جامعه مسیحی بحث کردیم. موضوعی رو که در اینجا باید به اون اشاره بکنیم این هست که این مسئله ای که آیا عیسی می خواست که سازمانی به نام کلیسا ایجاد بکنه درست هست یا نه؟ قصد و نیت او در این باره چه بود؟ اگر مقصود عیسی تعلیم دادن و نجات بخشیدن آدمیان از گناه و خودخواهی بود، واضح است که ادامه سازمانی متشکل از تعلیم دیدگان و تعلیم دهندگان و نجات یافتگان امری حتمی و ضروری بود. ولی این به اون معنا نیست که بگیم اون چه رو که کلیسا در طی تاریخ خودش انجام داده و اون طرزی که سازمان ظاهری اون شکل گرفته همگی با میل و اراده مسیح مطابقت کامل داره. اما معنای او این هست که رابطه حواریون و ایمانداران دیگه با مسیح در رابطه اونها با یکدیگه سخت مؤثر هست و مصاحبتی حقیقی و متین رو به وجود میاره که همون کلیسا هست. این مصاحبت نه فقط مشارکت و رفاقتی بود قرارداری و موقت، بلکه عینیت و واقعیتی بود از یک جامعه متشکل که بر روی اساس متابعت و پیروی شخصیت واحدی بنا شده بود. ایمان به یک مرجع واحد لزوماً مصاحبتی از جمع ایمانداران رو به وجود میاره. باید بدونیم که در مسیح بودن و تنها ماندن با یکدیگه متناقض و متضاد هست. عیسی به پیروان خودش تعلیم داده بود که بگن ای پدر ما، و این خود میرسونه که مقصود وی ایجاد گروهی متشکل بود که خدا رو پدر خودشون بنامند. این مصاحبت جدید وقتی که به معنی و مفهوم جان نثاری و صلیب و قیام عیسی از قبر پی میبره جان تازه میگیره و باعث مشارکت و رفاقتی بسیار عمیق‌تر میشه. بنابراین باید گفت که کسانی که در نیت عیسی مربوط به ایجاد کلیسا تردید کردند، در واقع به درستی به شخصیت و اهداف او پی نبردند. هموطنان عزیز، موضوع دیگر که باید در مورد او صحبت کنیم مسئله کلیسا و رابطه او با اجتماع به طور کلی هست که راجع به اون نیز برای دوستان مسلمان ما مشکلات و سوء تفاهماتی وجود داره. برماست که حتی المقدور مشکلات رو باز بکنیم و سوء تفاهمات رو برطرف. در نظر مسلمین، اسلام دینی هست معقول و عملی. بین اهل بیت ایمان و اهل بیت اسلام تفاوتی نیست و این دو در حقیقت یکی هستند. امت اسلام واحدی هست که در اون غیر مؤمن وجود نداره. اسلام در جزئیات شؤون اجتماعی و فرهنگی نفوذ داره و در واقع از اونها جدا نیست. در امت اسلام سکولاریسم معنی نمیده. دین و دولت نیز باید توأمن با هم کار بکنند و به عبارت دیگه برای یک نفر مسلمان دین فردی و شخصی نیست، موضوعی نیست که فقط مربوط به خود و خدای خودش باشه. دین متعلق به امت هست و فرد جزی از این امت. در ابتدای امر باید گفت که مسیحیت از بعضی جهات و در برخی از مفاهیم یاد شده در بالا با مسلمین موافق است، ولی نه در همه اونها. برای اینکه به ذات و طبیعت آدمی و اجتماعی رو که آدمیان به وجود آوردند با نظر واقع بینانه نگاه میکنه، بسیاری از نویسندگان مسلمانان چه در گذشته و چه در حال مسیحیت رو به خاطر اشتباهات و خودخواهی های موجود در تمدن مغرب زمین به باد سرزنش می گیرند و می گند که مسیحیت نه فقط تونسته از امپریالیسم و از استعمار قوی از ضعف جلوگیری بکنه، بلکه در حمایت و تشویق سلطه غرب بر دنیا نیز دستش آلوده است. حتی نهضت میسیونری غرب و کلیه خدمات و فداکاری‌های اونها رو نوعی امپریالیسم دینی به شمار میارند. بعضی از منتقدین دیگه که میشه گفت کمی منصفانه‌تر قضاوت کردند، بر مسیحیت خورده میگیرند که نه برای مداخله در امور سیاسی و تشویق خودخواهی و سودجویی، بلکه برای کنارگیری و عدم مداخله در امور اجتماعی و سیاسی عمل میکنه. این گروه میگن که مسیحیت دینی هست غیر عملی، با تعالیمی بسیار متعالی و اخلاقیاتی مافوق طاقت انسان که جای اونها در این عالم غیر ممکن و حصولش به مدارج عالی امری هست محال. میگن که مسیحیان آن تعالیم و اخلاقیات رو به زبان ادا می کنند ولی در عمل از اجرای اون عاجزند. به عبارت دیگه عزیزان، کلیسا جامعه ای هست که در اون 200 گفته تکرار میشه ولی نیم کردار عمل درش وجود نداره. بنابراین مسیحیت دینی هست فردی و شخصی که افراد جدا از اجتماع به تعالیم اون دل خوش می کنند و احتمالاً هم راهبان جدا از مردم عادی در دیرها به اجرای اون تعالیم می کوشند. خلاصه این که عزیزان، منتقدین میگن که عیب و نقص مسیحیت در اینجاست که نمیشه دردهای اجتماع رو شفا بده و مشکلات دنیا رو حل بکنه و جهان رو به راه درست رهبری بکنه. باید سعی بکنیم که با صبر و حوصله و فروتنی به سوالات و سوء تفاهماتی که گفته شد پاسخ صحیح بدیم. اگر منصفانه و با دقت نظری اجمالی به تاریخ بیاندازیم، به ویژه به تاریخ تمدن جهان، به طور واضح خواهیم دید که جهان شرق و غرب تا چه اندازه مدیون تعالیم و اخلاقیات عالی مسیحیت، یعنی محبت در برابر نفرت و فداکاری و خدمت بدون انتظار اجر هست. پس تمام تلاش ما در این هست که بکوشیم در صبر و حوصله و با محبت، همانطوری که عیسی مسیح به ما تعلیم داد و عمل کرد، با محبت خودمون اون چرا که در مسیحیت یافتیم اون رو عرضه بکنیم و تلاش بکنیم مفاهیم و اون چه که در مسیحیت هست رو برای هر آن کس که نمیداند اون رو باز بکنیم و اونگونه بیان بکنیم که قابل درک هم باشه. شنوندگان عزیز، از این که تا به این لحظه با این برنامه با ما همراه بودید از شما کمال سپاس رو داریم. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید تا در رابطه با رابطه دنیا با مسیح با هم سخن بگیم. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.